طلب می نماید. خلاصه به اصطلاح دعای پیر رفته تا قبول شود. اما آگاهان امور اجتماعی و خانوادگی این مسئله را یک روند تقلیدی می دانند که نسل به نسل زیر سایه عنعنات ناپسند خودخواهی ناشی از محرومیت های مشترک بین خشوع و عروس رشد نموده است. وگرنه با باور آنها ترک این خصایص و پیوند شیرازه های فامیلی آنقدرها مشکل نیست و تنها دقت عمل و جلوگیری از عصبانیت های دو جانب کافی است که تار عنکبوت میان این دو مقاومتر و در انتها به تناب ناگسستنی تبدیل شود. در کشور ما افغانستان که تا هنوز رسوم عنعنات ناپسند دایما یک سر و گردن بالاتر از قوانین شرعی و مدنی را می رود، زنان که تا هنوز به پسر خود عروس نگرفتند، قصوری می خوانند که اگر صاحب عروس شوم، چنان سخت دست باشم که نفس در سینه سنو قفس کنم. و این مسئله دختر که هنوز روی شوهر ندیده است در نزد خود قرار می گذارد اگر عروسی کند هیچگاهی افسار حیات خود را به دست خشوع نخواهد داد. اینجاست که چنین می پنداریم که اگر ده ها نسل پی هم بگذرد این عنعنه از بین نخواهد رفت. اما آنقدرها هم ناامید نباید شد. می شود از تعداد کمی از خشوها و عروسهایی که به این خرافات پشت پا زده و راه های حل مناسبی را دریافتن تقلید کرد و زندگی با کیفیت را تجربه نمود. به این داستان کوچک کوچک توجه کنید که قبلا نیز یک بار نشر شده بود که یک عروس با چه راهکاری مانی بدخلقی های خشو می شود. دختری ازدواج کرد و به خانه شوهر رفت، ولی هرگز نمی توانست با خشوی خود کنار بیاید و هر روز با هم جر و بحث می کردن و زندگی زناشویی و زندگی فامیلی تلخ و تلختر می شد. عاقبت یک روز دختر نزد داروسازی که دوست صمیمی پدرش بود رفت و از او تقاضا کرد تا زهری به او بدهد تا بتواند مادر خشویش را بکشد. داروساز گفت اگر زهر خطرناکی به تو بدهم و مادر شوهر تو کشته شود همه به تو شک خواهند برد. پس معجونی به خانم داد و گفت که هر روز مقداری از آن را در غذای مادر شوهر بریز تا زهر معجون کم کم بر او اثر کند و او را بکشد. و در ضمن توصیه کرد تا در این مدت با مادر شوهر مدارا نماید تا کسی به او شک نکند. عادت نیک و رفتار نیک را روا دارد. خانم معجون را گرفت و خوشحال به خانه برگشت و هر روز مقداری از آن را در غذای مادر شوهر می ریخت و با مهربانی به او می داد. هفته ها گذشت و با این میر و محبت گویا تقلبی عروس، اخلاق خشوع هم بهتر و بهتر شد تا آنجا که یک روز عروس نزد داروساز رفت و به او گفت آقای طبیب، دیگر از مادر شوهرم متنفر نیستم، حالا او را مانند مادرم دوست دارم و دیگر دلم نمی خواهد که بمیرد. خواهش می کنم داروی دیگری به من بدهید تا زهر را از بدنش خارج کند. داروساز لبخندی زد و گفت دخترم نگران نباش، آن معجونی که به تو دادم زهر نبود، بلکه زهر در ذهن تو بود که حالا با عشق و محبت به شوهرت از بین رفته است. تخریب آثار باستانی و بیتوجهی مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ در تمام ولایات افغانستان به خصوص در دو دهه اخیر از جمله نگرانی هایی است که هیچ گونه توجهی در زمینه صورت نمی گیرد. به نظر آگاهان دو عامل عمده سبب شده تا آثار باستانی تخریب و به یغما برده شود. یکی غصب زمین های ساحات باستانی از سوی زورمندان، دوم کاوش‌های خودسرانه که در عدم یک نظام قانونمند و نبود یک سیستم حفاظت از آثار باستانی، ساحات باستانی به شهرک‌ها و منازل رهایشی مبدل می‌شود. رادیو آزادی بیشتر سایر رسانه‌های صوتی و تصویری از این بی‌مبالاتی‌ها گزارشاتی پیهم به نشر می‌رساند تا مسئولین دولتی به این مسئله حساس و نگران کننده متوجه شوند. اما کجاست گوش شنوا و چشم بینا که مسئولیت پذیری را از وجایب خود بدانند؟ در این هفته باز هم از تخریب و نابودی آثار باستانی ولایت سمنگان حرفهایی داریم که همکارم مجیب رحمان حبیب زی آن را تهیه نموده که با هم می شنویم.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ در ولایت سمنگان از موجودیت تهدید تخریب به استوپه‌های معروف و آبده‌های تاریخی این حومه باستانی ابراز نگرانی می‌کنند. رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان در صحبت با رادیو آزادی گفت که استوپه‌های سنگی، آبده‌های تاریخی، ساحه تخت رستم و هزار سوم در این ولایت در کنار این که در تهدید تخریب حوادث طبیعی قرار دارد، بنابر عدم توجه دولت در طی بیش از 10 سال گذشته در دمنه‌های هزار سوم این ولایت ساکنان محل مغاره‌هایی ایجاد کردند که سبب ایجاد نگرانی شده است. رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان در مورد به تهدیدات موجود به ساحات باستانی این ولایت به رادیو آزادی گفت:
واقعا نگرانی ازی هستیم برای آثار آبدات تاریخی ولایت سمنگان که اسلوب سنگی تخت رستم است که برای که اثر تاریخی ما هست میکنه محل تفریحی برای مردم سمنگان ما با گذشت هر روز مسیر آبی که در این قسمت با چانسنگ آهکی است دیواری یاد نداره و با همه قسم با کمال تاسف ساحه تاریخی از آسم کوهگر کل شما در جریان هستین و تمن که کل مردم بفهمند.
فتح‌الله وافی در قسمت عدم نگهداشت بهتر آبده‌های تاریخی در ولایت سمنگان دولت مرکزی را به کم توجهی متهم می‌کند. آقای وافی در صحبت با رادیو آزادی افزود: بارها مشکلات تهدید به مناطق باستانی و آبده‌های تاریخی چون تخت رستم، هزار سوم و سایر استوپه‌های تاریخی این ولایت را با دولت مرکزی در میان گذاشتند. آنان خواهان ایجاد قطعه خاص محافظت از آثار باستانی و آبده‌های تاریخی شدند که با گذشت بیش از 14 سال هنوز هم به این مشکل آنان رسیدگی نشده است. از سوی هم خیرالله انوش سرپرست ولایت سمنگان در صحبت با رادیو آزادی مشکل موجود در قبال آثار و آبده‌های باستانی در سمنگان را پذیرفته، اما افزود که در قسمت حل این مشکل تلاش‌هایی نیز انجام دادند. سرپرست ولایت سمنگان بر رادیو آزادی گفت که هیچ مشکل در قسمت حفظ منطقه تخت رستم وجود ندارد و همچنان هیچ یک قسمت آن توسط افراد زورمند و یا هم محلی غصب نشده و نه هم مغاره‌های آن در حال ایجاد است. در عین حال آقای انوش می‌پذیرد در قسمت حفظ ازارسوم آنان با مشکلات مواجه بوده و در این ساحه سوی افراد محلی مغاره های ایجاد شدند و آنان در تلاش حل این مشکل هستند. سرپرست ولایت سمنگان در مورد به ایجاد قطعه خاص پلیس محافظت از آثار باستانی و کار روی استوپه سنگی تخت رستم به رادیو آزادی گفت:
انشاءالله کارش آغاز میشه یک ماه بعد و دو سال در بر میگیره. ساحه زیر ما پلان داریم واسطه فعلی وسیم سازیم و از تعدد غاصبین میتونیم خوبتر و بهتری را چیز کنیم، حفاظت و حراست کنیم.
در حال مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ سمنگان از موجودیت تهدید تخریب با آثار باستانی و آبده‌های تاریخی این ولایت شکایت دارند که در همین میان باشندگان ولایت بلخ نیز از عدم توجه دولت و خصوص حکومت محلی به حفظ آبده‌های تاریخی شکایت داشته، میگویند که به موقع به ساحات باستانی بلخ توجه لازم صورت نگرفته و آنان شاهد از بین رفتن آبده‌های تاریخی خود هستند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
همانطوری که در اخبار فرهنگی نیز شنیدید، در هفته گذشته دو نمایشگاه بزرگ کتاب در شهر کابل برگزار شد. و شما می دانید مسئله کمرنگ شدن فرهنگ کتابخانی از جمله نگرانی هایی است که شماری از اهل ادبیات و فرهنگ کمسوادی و غلط نویسی در املا و انشای جوانان امروزی را ناشی از آن عنوان می کنند. اما چاپ روزافزون کتاب‌های متنوع و رکلام آنها در نمایشگاه‌ها از افزایش کتاب خبر می‌دهد. پس علت و عامل عدم علاقه‌مندی جوانان به کتاب چه خواهد بود؟ به بهانه این مسئله ابتدا صحبت‌های با محترم غلام سرور سعادت، مسئول نمایشگاه سعادت، جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس متابع دولتی، فیض الله محتاج رئیس انتشارات کتب بیهقی انجام دادم که یکی پی دیگر به سمع شما نیز می‌رسانم.
آقای سعادت، در شرایط امروزی که تکنولوژی پیش رفته و هم در شرایط افغانستان، کتابخانی را چگونه یافتین؟ آیا شما ایتو موفق میبینین خود به این کار با این جماعهی که اکثرا از کتاب دورم هستن؟
ما در افغانستان خودتان میبینین که فرهنگ کتاب و کتابخانه خیلی ضعیف است، یک واقعیت کلی هست، ولی در مجموع که ما نظر به دانشگاه هایی که در داخل کابل هست و نظر به یکی دانش استاده های در اینجا هست، ما یک کتابخانه مجهزی که در ایجاد داریم در بخش های مختلف علوم انسانی و اجتماعی و سیاسی و در تمام علوم ها ما در ایجاد داریم. شما خودتان میبینین بله، ما مشتری خاصی خود داریم و کسایی را داریم که از ما کتاب میگیرن و اساتید هستن یا دانشگاهی هستن یا کسایی هستن که اهل مطالعه هستن یا برای کودکان، برای نوجوانان، زبانهای خارجی، در تمام زمین ها ما کتاب داریم. به او حدی که دیگه کشورهای ما هست نیست، ولی نسبتا روز به روز داره خوب میشه انشالله.
این نمایشگاهی که شما تدویر کردین چه تمایزی داره با نمایشگاه هایی که قبلا گذشته در اینجا؟
این نمایشگاهی که شما میبینید، در این نمایشگاه 30,000 عنوان کتاب مختلف و نو در اجازه تمام زمین و کتاب های جدیدی که ترجمه شده به زبان فارسی یا خود کتاب استادای افغانی نوشته کردن یا کشورهای همسایه ما چاپ کردن، ما در اینجا آوردیم. افغانستان از نگاه عناوین کتاب و جدیدی کتاب بی‌نظیر هستن.
میفهمین تکنولوژی پیش رفته، اکثرا کتاب های الکترونیکی هم موجود است. آیا شما هم همچی چیزهایی را در دسترس خواننده اینجا دارین، سی دی ها یا الکترونیکی کتاب ها؟
بله، در بخش های زبان و در بخش های زبان های خارجی و در کتاب های خارجی داریم، در بخش های کتاب های خود ما که زبان های فارسی نداریم.
در مورد قیمت ها اگر حرف بزنین، در شرایط فعلی که مردم توان خرید کمتری نسبت به گذشته ها دارن، چطور هست قیمت کتاب ها؟
خیلی قیمت های کتاب ها ارزان هست، واقعا ارزان است، ولی از نگاه قیمت های کشورهای همسایه دیگه کشورها شما مقایسه کنین، اینجا کتاب خیلی ارزان است.
خیلی ممنون،
تشکر از شما.
سلامت باشید. محترم جلال نورانی، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس متابع دولتی، از نظر شما تدویر همچون نمایشگاه ها چه مزیتی در شرایط کنونی داره؟
ما تا جایی که در اطراف خود یک تعداد جوانای بین سن 15 تا 30 ساله را دیدیم، مثل جوانیای ما کتابخان نیستن. بدون شک در حال حاضر هم کتابخان وجود دارد در بین محصلین، در بین جوانا، متعلمین و کاتب اینا وجود دارد، هرچند من بازم تاکید میکنم که کمرنگتر شده فرهنگ کتابخانی نسبت به چند دهه پیش، ولی خود تدویر نمایشگاه از نظر ما یکی از شیوه ها یا یکی از راهکارهای بسیار خوب برای ترویج فرهنگ کتابخانی است.
یک مثال آقای نورانی، مردم شکایت از این دارن که کتاب بسیار هست، چاپ کتاب، چاپخانه ها و همه چیز هست، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ در زمینه کنترل کتاب کمی مثلا عقب مانده، همچون برداشت های وجود داره. نظر جناب عالی در زمینه چی هست؟
ببینید، من خدمت شما عرض کنم، یکی از موضوعات بسیار اساسی برای از این که قیمت تمام شده کتاب، چون ما آگاه هستیم، میداریم که جوانای ما، محصل، متعلم، مکتب، اینا بتوانه خرید کتاب کمتر دارن، وزن مالیشان بگونه نیست که کتاب های مورد علاقه خود کلشه بتانن بخرن با ایگرانی کتاب. این حاله غیر از این که برداشتن محصول گمرکی از کتاب، این تنها به این ما بسنده نکردیم، ما گفتیم که تمام وسایلی که باعث تولید کتاب و عرضه کتاب به بازار کتاب میشه، در شرایط موجود که بازار آزاد هم هست، این است که ما زمینهایی رو فراهم کنیم که به خود ناشر کتاب وقتی که به چاپ میرسونه قیمت تموم شد پایین بیه. ما 200 مطبعه جواز دادیم وزارت اطلاعات فرهنگ.
با بودن اینقدر مطبع باز هم شکایت های وجود داره که اصلا مردم یا نویسنده یا شاعر یا هر کسی که یک کتابی را مثلا تألیف میکنن در چاپش با مشکلات مواجه است.
بدون شک خازمی خاطر من میخواستم امیر برای شما توضیح بکنم که ماشینای چاپی که وارد میشه باید از یام مسئول گرفته نشه. کاغذ و سایر وسایل یا مواد یا کالایی که در چاپ کتاب و دخت کتاب و صحافت کتاب اینا به کار میره وقتی که قیمت تمام شد پایین باشه، معلوم دار کتاب فروش به مفاد اندک